أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. آخرین نکته رو که در جلسه گذشته مطرح کردیم این بود که سلوک الالله و دستیابی به کل جمال و آثار آن و اظهار کمال و جمال و تنعم به آثار و تبعات آن مقدمات و معدات ویژه‌ای دارد که اصل و اساس آن عبارت است از معرفت و ایمان. و معد و ممد لازم اون هم عمل صالح است. معرفت، ایمان و عمل صالح. و معرفت هم متعلقی دارد، ایمان هم متعلقی دارد، عمل صالح هم مقصدی دارد و اون توحید است. بنابراین می توان گفت که اساس همه کمالات و تنعم به نتایج و لوازم آن عبارت است از فهم توحید، عمل مطابق با توحید و وصل و اتصال به توحید. این آخرین حرفی بود که در جلسه گذشته گفتیم. دو نکته باقی مونده. یک نکته این است که درک و وصول و عمل به توحید، هم درک توحید و وصول به توحید و عمل به مقتضای توحید از جهت سختی و صعوبت خارج از توصیف است. نه فقط سخت است، بلکه سختی آن و پیچیدگی ها و صعوبت آن را نمیتوان توصیف کرد، نمیتوان درک کرد و نمیتوان آن را بیان کرد. علت این امر هم علت درک ناپذیری توحید یا به سختی و با عسر درک کردن توحید هم این است که ادراکات انسان ها ادراکات حسی و وهمی است، یا به تعبیر دیگر درک توحید به وسیله حس و وهم امکان پذیر نیست و ابزارهای ادراکی انسان‌ها هم تقریبا منحصر به حس و وهم و خیال و مانند اونهاست. انسان‌ها برای فهمیدن ابزارهایی دارند که این ابزارها برای فهم توحید هیچ کارایی ندارد، نه اینکه کم کارایی دارد، اصلا کارایی ندارد. وقتی که قوای ادراکی انسان منحصر شده به چیزهایی که اینها توحید رو نمیتوانن بفهمند، خب نتیجه می شود که فهمیدن توحید و ادراک توحید و به دنبال آن وصول و اتصال به توحید خارج از حوزه توان اکثریت قریب به اتفاق انسان ها خواهد بود. اگرچه انسان ها سهمی از عقل هم دارند، ولی این سهم عقلیشون هم آمیخته با اوهام است، آمیخته با محسوسات و متخیلات است. بنابراین اونی که لازم حد اقل، اونی که لازم عقله، اونم عقل خالص، عقل غیر آمیخته، غیر آلوده، این هم وجود ندارد، یا در اکثریت قریب به اتفاق انسان ها وجود ندارد. اونی که وجود دارد یا حس و وهم و خیال است، یا عقل آمیخته با حس و وهم و خیال، این هم کارایی ندارد. حالا ببینید که چجوری میتوان انسان به توحید دست پیدا کند، توحید رو بفهمد و معرفت پیدا کند، آنگاه به آن دست پیدا کند و پس از این دو مرحله است که به لوازم و نتایج و ثمرات آن میتواند برسد و تنعم پیدا کند و لذت پیدا کند و از آن برخوردار باشد. بنابراین یک کلاف پیچیده به هم هست، سردرگم هست. سر حضور انبیا، اولیا، حکمای الهی، عالمان ربانی و مهمترین نقش اونها همین است که اولا انسانها را از حد ادراکات حسی و وهم خیالی ارتقا بدهند، ادراک عقلی را برای اونها به ارمغان بیاورند یا زمینه ادراک عقلی را برای اونها فراهم کنند. این اولا. ثانیاً ادراکات عقلی اونها را بپالایند، اصلاح کنند و از آمیختگی و آلودگی به ادراکات حیوانی تطهیر کنند. البته نه زمینه فراهم است که انبیا در این مقصد به نهایت موفقیت برسند، نه زمینه فراهم است که اولیا و عالمان ربانی و حکما به این نتیجه برسند. انبیا اگر بخواهند انسانها را به مرتبه عقل برسانند و عقلشون را تطهیر کنند، باید زمینه هایی را براشون فراهم کنند، مثلا سفارش به تعقل کنند، سفارش به درست فهمیدن کنند، سفارش به علم، تعلیم، تعلم، تفهم، گفتگوهای علمی و مانند اینها انجام بدن. این بخش را انبیا انجام دادن، اولیا انجام دادن، به عنوان نمونه های عملی و الگوهای عملی هم حکما و عالمان ربانی هم انجام دادن. اما این تنها رکن نیست و تنها وظیفه نیست، بلکه کارهای دیگر هم باید وجود داشته باشد. اون کارهای دیگر یکیش همت انسان هاست، یکیش توجه انسان ها به حیات حقیقی است. یعنی انسان ها بدونن که ضمن این که باید 24 ساعت فعالیت کنن، کارهای دنیوی، کارهای مالی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و مانند اینها باید انجام بدهند. این لازم و ضروری است، اما این نباید به گونه‌ای باشد که تمام همت انسان را اشغال کرده باشد، تمام همت انسان برای اون صرف شده باشد. چرا؟ به خاطر اینی که زندگی انسان فقط اقتصاد نیست، فقط مباحث اجتماعی و نظامی و تفریحات و خوشوبش کردن و خوشگذرانی و مانند اینها نیست. این روزنه ایست از زندگی حقیقی انسان، نقطه ایست از زندگی نامتناهی انسان. انسان یه زندگی دارد که حد و اندازه ندارد، نه از نظر کمیتش، نه کیفیتش، نه شدتش، نه قوت، نه دوام، بقاییش کدوم حد و اندازه ندارد. نامتناهی به معنای حقیقی کلمه است، نامتناهی فلسفی است زندگی انسان. این زندگی نامتناهی، یه پیازی رو در نظر بگیرین که این بزرگتر از همه کراتی است که ما میشناسیم، بزرگتر از ستاره های قول است، بزرگتر از ستاره های ابرقول و فراقول هست. یه همچی پیازی در نظر بگیرین، این تعداد لایه‌هاش به لحاظ ریاضی قابل محاسبه نیست. این زندگی دنیا نسبت به مجموعه زندگی انسان مانند اون پوسته نازک رویین پیاز است نسبت به این لایه‌های بسیار و بسیاری که به حد اقل غیر قابل شمارش هست. طبعاً ضمن این که انبیا راهنمایی کردن، امر به تعقل کردن، تا اینجا رو دیدین ما تعدادی از روایات رو خوندیم درباره اهمیت علم، اهمیت عقل، تعقل و فهم و تفقه و مانند اونها رو ما تعداد اندکی رو خوندیم. تعداد بسیاری هست که خونده نشده و فرصت خوندن هم نیست. هر کس باید خودش نگاه کنه، مطالعه کنه، اگه لازم میدونه. اگر به همین اندازه هم اون انگیزش ایجاد میشود، همین اندازه میتواند بسنده باشد. انبیا وظیفشون رو انجام دادن، گفتن و زندگی انسان رو هم تبیین کردن و مراتب وجود و حیات و زندگی انسان رو هم بیان کردن. حالا وقتشه که انسان‌ها همت کنند، انسان‌ها به هر چیزی به اندازه استحقاق خودش اهمیت بدهند. کاری رو که انسان برای 10 دقیقه میخواد، وسیله‌ای که برای 10 دقیقه میخواد، با وسیله‌ای که برای 10 سال میخواد باید متفاوت باشه. ابزاری رو که انسان احتیاج داره برای 10 سال تا اونی که برای 1000 سال احتیاج داره باید متفاوت باشه. بنابراین یه بخشیش برمیگرده به همت انسان‌ها و انگیزش هایی که انسان‌ها دارن و همچنین کشش ها، علایق، سلیقه هایی رو که انسان‌ها در زندگی های فردی و اجتماعی دارن. این دیگه دست انسان هاست، یا به میل و انتخاب و اختیار خودشون حق هر چیزی رو به خودش واگذار میکنن، هر چیزی در جای خودش قرار میدن، ابزار برای 1 ساعت رو به اندازه 1 ساعت براش کار میکنن، اون برای 10 روز رو به اندازه 10 روز کار میکنن، اون برای 100 سال و 1000 سال و میلیون سال به اندازه خودشون کار میکنن. این بهترین خواهد بود. اگر نشود، در این مسیر تکامل و استکمال که ادامه خواهد داشت، هرگز متوقف نمی شود، توقفش امکان پذیر نیست. یعنی انسان ها به یک مرتبه ثبات و توقفی برسن که هر روزشون مانند قبل باشد، هر قبلشون مانند بعد باشد، به چنین جای هرگز نخواهن رسید. چه در بهش باشن، چه در جهنم، چه در دنیا باشن، چه در برزخ، چه در قیامت. این پیوسته، این تکامل، تطور، تشعون، تجلی و مانند اون همچنان ادامه خواهد داشت. حالا اگر انسان ها در جهان طبیعت به میل و رغبت و اختیار این مسیر رو طی نکردن، قطعا و یقینا در عوالم دیگر به اضطرار طی خواهند کرد. اما این که کسی و کسانی رو بگن خیلی خوب اینا وظایفشون رو در دنیا انجام ندادن، میخواستن رشد کنن، میخواستن جوانه بزنن، میخواستن تکامل پیدا کنن، شدت وجودی، ظهور وجودی میبایست داشته باشن ولی انجام ندادن، ولشون کنیم بال خودشون، ول کردن امکان پذیر نیست. در دار وجود و در عالم هستی یک سر سوزن غفلت از موجودات امکان پذیر نیست. یعنی خدای متعال همچنان که یک ویروس رو، یک میکروب رو، یک سلول و مولکول رو خدای متعال ایجاد کرده، یا یک اتم و الکترون رو خدای متعال ایجاد کرده، تا چه رسد به مثلا کره زمین و انسان ها و ارواح و نفوس و مانند اینها، اینا رو همچنان که به دقت و تمامیت آفریده است، به دقت و تمامیت هم تدبیر خواهد کرد. همچنان که الوهیت خدای متعال نامتناهی است، ربوبیت خدای متعال هم نامتناهی است، همچنان که خالقیت خدای متعال نامتناهی است، رازقیت خدای متعال هم نامتناهی است. پس اگر یک موجود ریز و اندازه یک سر سوزن و کمتر و کمتر و کمتر از آن را اگر خدای متعال با تمام توان و تمام علم و تمام قدرت و تمام توجه و اراده ایجاد کرده است، تدبیر اون هم همین گونه خواهد بود. این گونه نیست که آفرید دیگه ول این تعبیرهایی رو که در گفته های برخی وجود داره که میگن خدای متعال انسان رو آفرید گفت حالا ببینم چه کار میکنی. این حالا ببینم چه کار میکنی تعبیرهای عرفی است. خدای متعال آفرید با تمام وجود و با تمام اسماء و صفات و به تعبیر دینی با دو دستش آفرید، نه با یک دست، نه با یک انگشت، نه با یک حیثیت از حیثیتش، با تمام وجود آفریده است، با تمام وجود هم تدبیر میکند. بنابراین هم باید انتظار داشته باشیم در جهان طبیعت امور ناخواسته برای ما رخ بدهد، اموری رو که انتظار نداشتیم، فکرشو نمی کردیم، گمان نمی کردیم این پیش آمدها، این ناخواسته ها، این اموری رو که غیر مترقبه است، غیر منتظر است، فکرشو نمی کردیم. باید انتظار داشته باشیم که ربوبیت خدای متعال و دو دست و تمامیت دو دست ربوبیت خدای متعال ما رو به حال خودمون رها نکند. چه سختی باشد، چه بلا باشد، گرفتاری باشد، فتنه باشد و مانند آن، چه راحتی، خوشی و مانند آن، قطعا و یقینا چیزی که خارج از حوزه مصلحت عالم و مصلحت آدم و مصلحت تک تک افراد باشد رخ نخواهد داد. حالا این در دنیا، اما در عوالم دیگر به اضطرار در مسیری قرار میگیریم که پیوسته سرعت رشد و تکامل و اشتدادمون بیشتر و بیشتر و بیشتر شود. یعنی چی؟ یعنی در مسیر توحید همه انسان ها می روند یا به میل و رغبت خیش یا به اضطرار و برخلاف میل خیش باید بروند و این مسیر ما همچنان ادامه خواهد داشت، منتها تا یه درجه از این وصول یا اتصال یا درک توحید و اتحاد با توحید یا یافتن توحید وقتی انسان ها که رسیدن به بعدش در حکم سرازیری خواهد بود. بهش در حکم سرازیری است، مراتب و درجات بهش در حکم سرازیری است. کسانی که در بهش هستند متنعم هستند، لذت میبرند از خوردنی ها، از آشامیدنی ها و اون چرا که اشتها دارند و مایل هستند، همینها وسیله رشد و ترقی و تعالی و قربشون به توحید هست. یعنی خوردنشون عامل وصول است، آشامیدنشون همچنین و هر لذت دیگری رو که در بهشت دارن، گفتگو باشد، مشتهیات باشد، مشتهیات ظاهری و جسمی و شبه جسمی باشد یا باطنی و معنوی و مانند اونها باشد، همینها سبب میشه پیوسته اینا رو میقلتونه، پیوسته منقلب میکنه، پیوسته متحول میکنه، به گونه ای که اگر کسی مثلا در اولین درجه بهشت و در اولین طبقه نعمت‌های الهی حضور داشته باشد، این بعد از مدتی از طریق همین کارهایی که در این اولین طبقه انجام میده که عبارت است از لذت بردن، ابتهاج، سرور، قبطه و مانند آن، به وسیله همینها به طبقه دوم و درجه دوم میرسد. نه اینکه اونجا یه عملی اختیاری تکلیفی، اختیاری که به نوعی سختی در آن باشد، نوعی کراهت در آن باشد، هیچ کس به جایی نمیرسد، وجود هم ندارد. اما قبل از ورود به بهش اینا وجود دارد، هم در عالم برزخ، هم در عالم قیامت، هم در جهنم سیر استراری وجود دارد، ولی این سیر استراری همراه با زحمت و گرفتاری و مشکلات و مانند اونها خواهد بود. به هر حال با توجه به این که ابزار فهم انسان و معرفت انسان حس است و وهم است و تخیل، اینا رو هم کسی به توحید نمیرساند. عقل است، اونم عقل غیر مشوب، یا اونم حد اقلش عقل است. ولی حالا اگه کسی عقلی داشته باشد، عقلش هم آلوده به اوهام و تخیلات و محسوسات و مانند اینها نباشد، البته راهی صافتر هست برای فهم توحید، درک توحید و اتصال و وصول به توحید. ولی اینم که خدمتتون عرض کردم که این امکان که عقلی باشد که آلوده به اوهام و تخیلات نباشد، اینم که انسان‌های ویژه هستند، مخلصین هستند، معصومین هستند. انسان مخلص و معصوم هم عقل دارد، هم خلق دارد و هم حس دارد و هم وهم و تخیل دارد، ولی همه اینها معصوم هستند. در حوزه اوهامش خطا وجود ندارد، در حوزه تخیلاتش هم همچنین، در حوزه محسوساتش هم همچنین و در حوزه معقولاتش هم. بنابراین با توجه که در هیچ حوزه از این حوزه های چارگانه خطایی وجود ندارد، لغزشی وجود ندارد، در حوزه خلقش هم یا دارای خلق عظیم و اعظم است و یا تالیتل و عظیم هست و تالیتل و اعظم هست. در حوزه اعمالش هم همین گونه خواهد بود که اعمالش هم صلاح مطلق است و هیچ گونه فسادی در اعمالش هم وجود نخواهد داشت. اما غیر انسان مخلص و غیر معصوم قطعا و یقینا این مشکلات رو، این آلودگی رو دارد. وقتی این آلودگی رو که داشت، رسیدن به توحید و درک توحید سختی ویژه‌ای دارد که خود بیان سختیش هم امکان پذیر نیست. اینکه کسی رو در سخت‌ترین شرایط رها کنن، با کمترین امکانات رها کنن، در این حال بخواد به بزرگترین هدف‌ها و بزرگترین مقاصد و نتایج دست پیدا کنه، کسی رو که درون چاه 1000 متری، 2000 متری، 100 هزار متری رها کردن، هیچ ابزار و وسائلی هم ندارد جز کمترین و کمترین، این قراره که نه فقط از این چاه 100 متری و 1000 متری و 2000 متری بیرون بیاد، بلکه تازه وقتی که از این چاه که بیرون اومد، تازه اول حرکتش است، آغاز حرکت است، تازه انگار به مرتبه صفر رسیده است. این چاهی رو که خدمتتون عرض کردم، عبارت است از محسوسات، عبارت از مشتهیات، عبارت است از مطالب و مقاصد غضب. جای دیگری به تفصیل خدمتتون عرض کردم که انسان در بدو تولد قوه شهویه دارد، خوردن رو میفهمد، لذائذ از طریق خوردن، از طریق نگاه کردن، از طریق ملائمات، مناسبات و مانند اینها رو ادراک میکند. تو همینا هم تجربه پیدا میکنه، تو همینا هم پرورده میشود، تو همینا پهلوان و قهرمان میشود، یعنی در کسب مشتهیات و به دست آوردن مشتهیات. بعد از اون که در این قوه استقرار پیدا کرد، غضب پدید میآید که مشتهیات رو کسی ازش نگیرد. بعد از اون که در غضب استقرار پیدا کرد، شیطنت قوت پیدا می کند تا اینکه بتواند اون مشتهیات و مطالب و مقاصد مربوط به غضب رو زودتر و مستقیمتر و سریعتر به دست بیاورد. خب این همون چاهی است که 1000 متر اولش مال مشتهیات است، مال شهوت است، 1000 متر دومش مال غضب است، 1000 متر سومش مال مکر و شیطنت و فریب. خب یه نفر بخواد از اینجا به دست بیاد، چه چیزی باید که ابزار و وسایلش چیست؟ عقل است. عقل متولد می شود یا نمی شود؟ برفرض که متولد بشود، در خدمت غرایز قرار می گیرد یا قرار نمی گیرد؟ برفرض این که قرار نگرفت، آیا می تواند راه را پیدا کند و به سوی مقصد نامتناهی خودش بعد از اینکه از دست غضب و شهوت و شیطنت نجات پیدا کرد می تواند به مقصد نامتناهی برسد یا نه؟ کار بسیار سخت است، سختتر از اون که قابل تصور باشد. به همین خاطر است که خدای متعال فرمود ان منکم الا واردها و کان علی ظالم کان علی ربک حتما مقضیا، بدون استثناء همه وارد جهنم می شوند. این قضای الهی و حتمیت الهی است و تردید ناپذیر است و تخلف ناپذیر، الا مواردی رو که فرمود که من وارد جهنم شدم در حالی که هنوز روشن نشده بود، هنوز جهنم خاموش بود وارد جهنم شده است، یا برخی ورودشون در جهنم با خروجشون برابر هست، برخی به سرعت برق از جهنم خارج می شوند، ولو از به سرعت نور هم که باشد باز هم مکسی در جهنم وجود دارد، تماس با جهنم وجود دارد، چون جهنم نامتناهی است، جلال الهی است و مظهر جلال الهی است. بنابراین این گونه نیست که اون که فرمود که حل امتلعت آیا جهنم، خطاب به جهنم آیا پر شدی، او هم میگه که آیا بازم بیشترم هست. اگه صد بار دیگه خدای متعال بپرسه صد بار دیگه هم همین رو جواب میده، به خاطر اینه که جهنم نامتناهی است، پر کردن امر نامتناهی امکان پذیر نیست، مخصوصا پر کردن امر نامتناهی به وسیله امور متناهی امکان پذیر نیست. اگر یه ظرف نامتناهی داشتین از ازل تا ابد هم اگر موجودات متناهی در اون قرار بگیرن، ولی موجودات متناهی نه انسان 50-60 کیلویی باشد، نه نفس محدود باشد، کرات باشد، سیارات و ستارگان باشد، کهکشان ها باشند، این کهکشان ها وقتی که وارد سیاه‌چاله ها که میشوند چنان گم میشوند که گویی هرگز چنین چیزی وجود نداشت، یک ذره انرژی بازتابی ندارند، انرژی انعکاسی ندارند که این نشان بدهد که اینجا افتاده است، اینم نتیجه جرقش، اینم نتیجه انفجارش، اینم نتیجه متلاشی شدن و تبدیل به انرژی، هیچی اثری ازش باقی نمیمونه. یه سیاه‌چاله محدود وقتی یک کهکشان در او وارد میشود هیچ انعکاسی از خودش نداره. حالا بیاین مقایسه کنید اون سیاه‌چاله رو با یه چاله بزرگتر نامتناهی که عبارت است از ظهور قهر الهی که جهنم است. در این جهنم اگر همه کهکشان‌ها، کل عالم طبیعت که در آن قرار بگیرد، مانند این است که یک الکترونی در کل فضا و جو زمین قرار گرفته باشد، این کجای کار رو میخواد بگیره؟ کجا رو میخواد پر کنه؟ پر کردنش امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی جهنم که نامتناهی شد، حالا کسی از این مسیر نامتناهی میخواد عبور کنه، اگر مقصود از کل برق الخاطف سرعت نور یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه باشد، یعنی میلیون ها سال در جهنم خواهد ماند. کم کمش این گونه است، بلکه عبور کردنش امکان پذیر نیست. در نتیجه اونجایی که گفته می شود کل برق الخاطف، یا اونجا گفته می شود مانند اسب رهوار، اونجا که گفته می شود مانند دونده و مانند اینها، این باز از این میزان و مقیاس حرکت هایی که در این مثال ها و در این روایات گفته می شود از مقیاس های دنیوی نیست. یعنی اینجوری نیست که کسی در عالم قیامت اگر مانند برق حرکت میکنه از سرعتی 300 هزار کیلومتر در ثانیه است، اگر اینجور باشه این باقی است ابد و دهر در جهنم، خروج از آن امکان پذیر نیست. تا چه رسد به این که کسی مانند به سرعت هواپیما حرکت کنه، یا هواپیما یا مانند سرعت اسب حرکت کنه، یا پیاده و سواره مانند اونها حرکت کنه. قطعا و یقینا اگه کسی مثلا به سرعت اسب حرکت میکنه، یعنی ساعتی 40 کیلومتر آخرش، ساعتی 40 کیلومتر در 24 ساعتش احتمالا 100 کیلومتری راه می رود، خب در روزش می شود 1000 کیلومتر، ماهش میشه 3000 کیلومتر، همینطوری چند سال در جهنم باید باشد؟ بی نهایت باید در جهنم باشد، خروج از جهنم امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین این نکته هم خدمتتون به اشاره گفتم، تفصیلش مونه در جای دیگر که مقیاس هایی که در روایات در مورد عوالم دیگر گفته می شود، چه مقیاس های مکانی باشد، چه مقیاس های زمانی باشد، چه مقیاس مربوط به حرکت باشد، چه مقیاس مربوط به جسم باشد، هیچ کدومش از نوع و سنخ مقیاس های جهان طبیعت نیست. بنابراین اگر گفته می شود که مثلا در بهش به کسی به خاطر عملی 1000 قصر می دهند، قصری از سنخ قصرهای دنیا نیست. اگر فرمود که هر قصری 1000 طبقه دارد، باز گمانم این نباشه که 1000 طبقه سمتری، سمتر 10 سان 20 سان پایین تر و بالاتر باشد. نه، هر طبقه ای نامتناهی است، حد و اندازه ندارد. فاصله میان کف و سقف هر واحد ساختمان در بهشت مانند فاصله میان زمین و آسمان است. نه اینکه طبقات سمتری یا 6 متری، 10 متری، 20 متری درست کرده باشند، محدودیت وجود ندارد. بنابراین مقیاساش هم مقیاسای خاص خودش هست، بر همین اساس است که میتواند جهنم نجات پیدا کرد. البته همه اینها رو خدمتتون عرض کردم که سیر استراری است در عوالم دیگر، ولی استراری است که همراه با لطف و رحمت خاص خدای متعال است که این سیرهای استراری به نتیجه مقبول و مطلوب و مرغوب میرسد. در غیر این صورت رسیدن به چنین نتیجه ای امکان پذیر نیست. خب حالا با توجه به این چاهایی رو که خدمتتون عرض کردم، این چاله های بزرگی رو خدمتتون عرض کردم، انسان قراره که از این اوهام، از این تخیلات و محسوسات میخواد نجات پیدا کنه. کار بسیار سختی است، سختتر از اون که قابل تصور باشد. یا انسان نیازمند به وحی است تحریف ناشده، یا به عقلی است آلوده نشده. وحی هم باید آلوده به فکر و فهم بشر نشده باشد، به هواها هوسهای بشر آلوده نشده باشد، معصوم باشد. عقل هم باید به اوهام و تخیلات و محسوسات انسان آلوده نشده باشد. یا وحی پالوده، وحی مطهر، وحی معصوم، یا عقل معصوم، این دوتا احتیاج هست. در غیر این صورت اگر انسان به اینها دست پیدا نکرد، در عوالم دیگر به استرار این سیر رو باید طی کند. سیر استراری هم زحمتاش بسیار خواهد بود. به این قدم اول، درک توحید سخت است، معرفت به توحید سخت است، و بدون درک و معرفت توحید هم وصول به توحید امکان پذیر نخواهد بود، تقرب به توحید امکان پذیر نخواهد بود. این قدم اول. قدم دوم، چون که جلوتر در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، این بود که وقتی که کسی توحید رو فهمید، ایمان به توحید آورد، حالا باید به مقتضا و ملازمات توحید عمل کنه. عمل به ملازمات توحید، اینم یه سختی جدید. نمیگیم عمل به ملازمات و مقتضیات توحید سخت‌تر است از درکش، نه، یه بخش قابل توجه از سختی عمل به مقتضیات توحید این است که درک توحیدی درستی رخ نمیدهد و به وجود نمی آید. یعنی در اون قدم اولی اتفاقی باید بیفتد که نمی افتد. اونجا باید کشف حجاب بشود، اونجا باید رفع ظلمت بشود، اون اتفاق نمی افته. وقتی اتفاق نیفتاد، اون وقت عمل به مقتضای توحید، توحیدی که مجهوله، توحیدی که پوشیده است، محجوبه، عمل به مقتضاش هم سخت خواهد بود. اما اگر اونجا توحید محجوب نباشد، مکشوف باشد، از حجاب به در آمده باشد، ظاهر باشد، متجلی باشد، عمل به اون هم آسان خواهد بود. این که میبینید که انبیا و اولیا به چه آسانی به مقتضیات توحید عمل میکنن، چون توحید براشون مکشوف است، حجابی برای توحید بین اونها و توحید وجود ندارد. وقتی حجابی وجود نداشت، در عمل مشتاقند، شائقند، عاشقند و رفتارهاشون همه عاشقانه خواهد بود. مگه میشه که آدم روزه بگیره 24 ساعت افطارش با آب باشه؟ اختیاراً، نه استرانه، استران می شود چنین چیزی بشود. روز دوم، روز سوم می شود چنین چیزی بشود. خب می بینیم که برخی از افراد هستن به خاطر حالا برخی کسالت ها، ناراحتی یا مریضی هاشون یا جهات دیگری، آب درمانی می کنن، ولو که براشون سخته، ولی به راحتی تحمل میکنن. روز اول هیچی نمی خورن جز آب، روز دوم، روز سوم، روز پنجم، دهم تا 40 روز. این در مرغداری ها حالا یا دیدید یا شنیدید و مطالعه کردید که یه دوره رو که اصطلاحا میگن مرغا رو میبرن تو لک. بعضی از افراد هم هستن که عصبانی هستن یا افسرده هستن یا اوقاتشون تلخه، میگن چته تو لکی. اصل لک مال مرغ هاست، مرغ های مادر. اینا چون مرغ مادر هستن، نقششون تخم گذاشتن هست. گوشتشون چندان خاصیت نداره و ارزش هم نداره، چون پیر مرغ هستن. 2 سال، بعضی جا 3 سال تا 5 سال این مرغ ها پشت سر هم تخم میذارن، روزی یکی، گاهی هفته 5 تا، هفته 4 تا، و بالاخره تعداد تخمایی که میذارن بعد از 5 سال، همینطور که تخم میذارن چون از یه دوره که میگذره چاق میشن، بر میزان چاقیشون که افزوده میشود اینا توانای تخم گذاشتن دیگه ندارن، تعداد تخم ها کم میشه، میشه مثلا هفته 2 تا، هفته 1، هفته 3 تا، اونقدر که ارزش اقتصادی نداره. آخه اینا رو میبرن تولک، تولک یعنی یک باره آب و دون و همه چیشون رو حذف میکنند در یه دوره معینی، اونی قراره بمیره بمیره، اما اونی که باقی موندن وقتی که لاغر شدن، اینا وزنشون گاهی 4 کیلو گاهی تا 5 کیلو میرسه، حالا کمتر و بیشتر هم داره، وقتی که این دوره لکشون رو که پشت سر گذاشتن لاغر میشن، چنان اندامها جمع جور میشه که مثل همون کسانی که 40 روز آب درمانی میکنن، اینا هم همینطور، اینا هم لاغر میشن، دوباره شروع میکنن تخم گذاشتن. خب اینا البته دیگه اینجوری نیست که مرغا رو هی ببرن تو لکه در بیارن، یکی دو بار که این اتفاق بیفته، معمولا یک بار، حالا اگر بیشتر هم که باشه دیگه اینجوری نیست که 50 سال عمر کنن، 40 سال، 20 سال عمر کنن، یکی دو بار، نهایتا اگر دو بار دیگه موارد محدود. اینها ببینید همچنان که مرغا رو به استرار تو لک میبرن، چندین روز غذا بهشون نمیدن، چند روز کمتر آب بهشون نمیدن، وقتی که آب که بهشون میدن چنان آب میاشامن که میرن که خودشون رو خفه کنند. پس میشود که انسان دو روزی چی نخورد، سه روز نخورد، پنج روز نخورد، اینه آب درمانی میکنن تا 40 روز، بسیاریشون هیچی نمیخورن. اینایی که اهل ریاضت هم در جنوب شرق آسیا، در هند و جاهای دیگر، اینا گاهی در طول عمرشون غذا خوردن رو میگذارن کنار، یا نمیخورن، یا اگر میخورن در حد یه برگی، در یه حد دو تا شاخه سبزی، و بسیار کم و کم میخورن. این میشود انسان میتواند تو لک برود، اون تا اگر بفهمد مقصد چیست، هدف چیست، راه حل چیست، قطعا و یقینا با میل و رغبت این کار را انجام میدهد. اما اگر نداند، اگر کسی توحید را بفهمد، عمل به مقتضای توحید را به آسانی انجام میدهد، با میل و رغبت انجام میدهد، با اشتیاق و عشق انجام میدهد. اما اگر نفهمد، کار بسیار سختی است. کسی بداند که این بیماری تنها و تنها از طریق تولک رفتن مداوا می شود، قطعا و یقینا راحت تر مداوا می کنه. اما اگر این گونه نشود، یک احتمال دیگر وجود داشته باشد، یک راه حل دیگر احتمالی موهومی وجود داشته باشد، به دنبال اون نخواهد رفت. بنابراین در این حوزه کارهای دنیا را ملاحظه بفرمایید که آدم ها 8 ساعت کار میکنن، وقتی میدن زندگی نمیگذره شیفت دوم هم کار میکنن، آخر کارشون از اداره میان در یه جای دیگر مشغول میشون. حالا اونایی که شغلشون 8 ساعته هست، اما اون که 8 ساعته نیست، اگه لازم باشه 4 صبح بره سر کار 4 صبح میره، اگه لازم شد 3 بره 3 میره، اگه لازم شد زودتر زودتر بره، این بسته اینه که کجاهاش لازم باشه. بنده خاطرم هست که زمانی که قم مشرف که بودم، معمولا قبل از اذان صبح من میرفتم نونوایی نون میگرفتم، وقتی که میرفتم نونوایی او حدودا 70-80 نون پخته بود. خب من نیم ساعت قبل از اذان صبح رفتم، او هم 70-80 تا نون پخته، این معناش اینه که حدودا 2 ساعت 1 ساعت قبل از اذان صبح شروع پخت کرده. خب برای اینکه شروع پخت کنه، قبلش نیم ساعت سر رو باید تنورش رو گرم کنه، فرش رو باید گرم کنه، جلوتر باید خمیرش رو آماده کنه، ولی اینکه خمیرشون رو شب درست میکردن باید آماده کنه. یعنی این آدم برای اینکه زندگیش رو تأمین کنه 3-4 ساعت قبل از اذان صبح شروع کرد به کار کردن. خب چرا ما برای عبادتمون 3 ساعت قبل از اذان صبح برای عبادت بیدار نمیشویم؟ چرا برای مطالعه کردن 3 ساعت قبل از اذان صبح بیدار نمیشویم؟ چرا برای کارهای دیگری که باید انجام بدیم، کارهای فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی خودمون، چرا بیدار نمیشویم؟ احساس ضرورت نمیکنیم. احساس ضرورت نمیکنیم چون قبلا فهمش تحقق پیدا نکرده، معرفت تحقق پیدا نکرده. اما اگه معرفت تحقق پیدا کرده باشد، بدانیم این شبهای امتحانات دانشجو رو نگاه کنید، صبح که میان چنان خمیازی میکشن که این دیگه 3-4 ماه وقت رو هدر داده، میبینه اگر امشبم نخونه سال آینده باید تکرار کنه، ترم آینده باید تکرار کنه، بنابراین شب رو نمیخوابه. وقتی که این 10 روز امتحانات که میگذره اینا به اندازه 10 سال عادیشون کار کردن، البته 10 سال عادیشون خب کار نکردن، زحمت نکشیدن، یا خیلی هاشون زحمت نمیکشن، این شبهای امتحان رو بعد از امتحان رو دیگه کتاب ها رو دور میندازن، جزوه ها رو دور میندازن، کیفشون رو پرتاب میکنن، چنان قد میکشن، چنان خمیازه میکشن، چنان که گویی یه بار سنگینی رو در این چند روز تحمل میکردن. اگر انسان تشخیص بدهد که ناچار است بارهای سنگین ببرد، کارهای سنگین انجام بدهد، انجام میدهد. حالا اگر کسی توحید رو بفهمد، مقصد توحید رو درک کند و معرفت پیدا کند و ایمان پیدا کند، قطعا و یقینا عمل به لوازم و نتایج و ملازمات آن امر آسانی خواهد بود، و اگر امر آسان هم که نباشد، حداقل استرارا انجام میدهد. اما اگر این گونه نشود، که معمولا هم این گونه نمی شود، معمولا این گونه است که فهمت به توحید تحقق پیدا نمی کنه، فهم به آخرت تحقق پیدا نمی کنه. ما ضمن این که میگیم همه چی حساب و کتاب داره، اما در حد حساب کتاب دنیوی در نظر می گیریم، اصلا باورمون نمیشه که ما پیوسته داریم خودمون رو میسازیم، خودمون رو داریم پرورش میدیم، در خودمون و انبار وجود خودمون داریم تولید میکنیم و چیز ایجاد میکنیم. اگر بدونیم این گونه است، نگاه کنیم ببینیم که خونمون رو چطور دنبالیم میگردیم که تمیز باشه، ظریف باشه، ایراد نداشته باشه، آلودگی نیفتاده باشه. کیه که همینطور دور از محضرتون آب دهنشو بندازه رو این دیوار؟ آلودگی ته اون سابق تو روستا انجام میدادن، خدا رحمت کنه استاداش جنیم، همینجوری بود که این استکانش رو اول با این فلاسک آب میریخت، استکان رو میچرخوندنش تا هم تمیز بشه و همین که گرم بشه. آخرم او استاد آشتینی خدا رحمتش کنه بر درجاتش بیفزه، این گوشه فرش رو جمع میکرد زیر فرش میریخت، تو روستا هم تو میپاشه روی دیوار. خب کیه که الان این کار رو انجام بده؟ تتمه غذاش رو همینجور بریزه، پوسته میوهش رو همینطور بندازه؟ البته کم و بیش پیدا میشه، ولی خیلی کم دیگه، کم پیدا میشه. که یکی از دوستان که متأهل نبود و ازدواج نکرده بود، یه بار من رفتم خونشون دیدم که کتریش همین کنارش و قوریش اونورتر هست، استکانی که امروز چای خورده اونورتر، دیروزش پیروزش همین طور چیده کنارم دیگه، ظرفی که امروز غذا خورده، میوه رو که پوست کنده، اون نصفه هندونه ای رو که نصفش رو خورده پوستش مونده، همین طور به اندازه 1 ماه 2 ماهش که اصلا امکان نداشت که آدم وارد اون خونه بشود، ولی اون سعادت پیدا کرده بود و زندگیشو میکرد. کیه که بیشتر از این آلودگی تو زندگیش ایجاد کنه؟ تهمونده غذاش همجور بریزه کنارش و همینطور ادامه بدید در آلوده کردن خونه و زندگی خودش. اگر آدمیان بدونن که اون چرا که انجام میدن، اون چرا که یاد میگیرن، اون چرا به زبان جاری میکنن، اون چرا با دست و پا و چشم و گوش و زبان و معدشون انجام میدن، اینا میتواند امور زیبا و مطلوب باشد که در وجودشون ایجاد می شود، در وجودشون تنظیم می شود و می تواند امور آلوده باشد. چه کسی است که این آلودگی ها را در چشمش وارد کنه، در گوشش وارد کنه، در دست داده؟ عامه مردم رو بینین، دست میدن تو گوششون، آلودگی گوش رو بیرون میندازن، بینیشون رو بیرون میندازن، مسواک میکنن، آلودگی های دهانشون رو بیرون میندازن. کیه که وارون عمل کنه؟ فهم که نباشد، همین گونه اتفاق میفتد. دروغ همین آلودگی هاییست که وارد میشه، اهانت به دیگران، اذیت کردن دیگران، مال دیگران رو خوردن، جاه دیگران رو گرفتن، جای دیگران رو اشغال کردن و بالاخره اذیت و آزار به دیگران رساندن، اینا همین آلودگی های بیان و آشکار است که نادانسته و ناخواسته انسان وارد وجودش میکنه. بنابراین اگر فهم باشد، فهم به توحید، فهم مقصد، مبدأ، مقصد و مانند آن و گونه زندگی در عوالم دیگر اگر وجود داشته باشه، انسان نهایت احتیاط و پرهیز را خواهد کرد. اما اگر نباشد، خب طبعا عمل به لوازم توحید سخت خواهد بود. حالا بر این اساس سختی عمل به مقتضای توحید نیز به دلایلی سخت است. یکیش همین بود که فهم نیست. حالا که فهم که بود، جز از طریق تسلیم و توکل و رضا انجام نمی شود. و این سه هم تسلیم، هم توکل، هم رضا با انانیت انسان ناسازگاره. اون بخشی که گفتم خدمتون اون یه چیز بود، حالا یه نکته دیگر هست. اون این بود که اصلا وقتی ما نمی فهمیم وقتی که ما درک نمی کنیم منزل را، مقصد را، موقعیت را درک نمی کنیم، به مقتضای این عمل کردن معنا نداره. که تو خونی خودمون کاملا دقت میکنیم، مراقبت میکنیم، یک ذره اشغال نیفته، یه روز پنجشنبه و جمعه میریم بیابون، انگار تو خیابونا بیابونا رو انگار پلاستیک کاشتن. هر کس هم که پلاستیکش آخر میندازه و میاد، پوسته میریشو میندازه و میاد. تا جریمه نمیکردن، پلیس جریمه نمیکرد، هر کس که تخمهاشو خورده بود، میوهاشو خورده، آخر پوستاشو از شیشه ماشین میریخت بیرون. خب اون یه بخش بود که نمیدونستیم. حالا فرض کنیم که میدونیم، حالا وقتی میدونیم که باید چگونه حرکت کنیم، به سوی کجا باید حرکت کنیم، سرعتمون، دقتمون چه اندازه باشه، حالا آیا راحت یا نه؟ نه، راحت نیست، به خاطر اینکه اولین قدم برای عمل به ملازمات و نتایج توحید عبارت از تسلیم در درگاه خدای متعال بودن. دوم، توکل بر خدای متعال داشتن. سوم، هر چه پیش آمد خوش آمد، و رضایت به خدای متعال داشتن، رضایت به تدبیر الهی داشتن، به دخالت الهی داشتن، به امتحانها و ابتلاعات الهی داشتن. خب همه اینا سخته، تسلیم بودن سخته، اما در این حال سختی توکل از تسلیم بیشتره. توکل بر خدای متعال داشتن خیلی سخته، اما رضای درگاه خدای متعال داشتن سختیش خیلی بیشتر است. بعد از این که گفتیم خدای هر چه تو بفرمایی، تسلیم هستیم، میگه بشین نشستیم، گفتیم این واجبه این حرامه، همه اینها رو مراعات کردیم، بعد میگه حالا توکل بر من کن، اسباب و علل را غیر من ندان. قبل از این که توجه به اسباب و علل داشته باشی، به مسبب الاسباب توجه داشته باش، به مبدأ اسباب و علل توجه داشته باش. ما در نوع کارهامون این گونه است که به اسباب و علل توجه داریم، ولی اسباب و علل رو مستقل میدانیم. اسباب و علل رو میگیم خب خونه گرمه، سردش کنیم، همه توجهمون به اینه که کولر رو روشنش کنیم. اگه کولر عیبی داشته باشه، اینا جز مقدمات ضروری است، اما اینکه همراه با توجه به این کولر داشتن، همراه با توجه به اینکه کلیدشو بزنیم، همراه با توجه به اینکه اگر ایرادی داره، گرد و غباری داره، اینا رو گرفتن، همراهش باید توجه داشته باشیم. این فعلی از افعال خدای متعال است. میان مؤمن و غیر مؤمن تفاوت در همین است، میان موحد و غیر موحد تفاوت در همین است. اینجوری نیست که مثلا ماتریالیست ها وقتی میخوان کولر روشن کنن با دست چپشون روشن میکنن، با دست راستمون روشن کنیم، اونها مثلا با اشاره روشن میکنن ما به یه جور دیگه روشن میکنیم. در این جهت ها که مشترکیم که ماتریالیست و موحد، در این جهت هاش هیچ گونه تفاوتی با هم دیگه ندارم. اتاق میخواد گرم کنه، بخاری روشن میکنه، میخواد سرد کنه، کولر روشن میکنه، گرسنه‌ش میشه، میره تو آشپزخونه، در یخچال باز میکنه، تشنه‌ش میشه، میره آب میخوره. موحد هم همین گونه است. تفاوتشون در چیست؟ تفاوت این که یک انسانی میشود الهی، یکی میشه غیر الهی، یکی میشود دینی، یکی میشود غیر دینی، علم یکی میشود علم دینی، علم دیگری میشه علم غیر دینی. تفاوت در ظرافت هاست، ولو در اون بخش های سخت افزاری و زمختش همه مشترکند. ما هم عرض کردم خدمتتون که ساعت مثلا 6 7 غروب شده باشه، ما هم کلید میزنیم، برق روشنش، لامپ روشنش میکنیم، چراغ روشن میکنیم، کفار هم چراغ روشن میکنه، در اینجا تفاوتی نداریم. تفاوت در این است که این ابزار را، این اسباب را سببی ساخته دست مسبب الاسباب بدانیم، و اگر ساخته دست مسبب الاسباب بدونیم، میگیم اینی که ساخته دست اوست میتواند سوخته دست او هم باشد. اگر این گونه شد، بر اسباب تکیه نمی کنیم، به دنبال اسباب هستیم، ولی اسباب را، اثر بخشی اسباب را از مسبب الاسباب میدونیم. حالا اگر در مرتبه تسلیم گفتیم چشم، در مرتبه توکل هم به اینجا رسیدیم که همه عالم هستی را ساخته دست مسبب الاسباب و سوخته دست او بدانیم، اگر این گونه باشد، یعنی آن به آن، لحظه به لحظه بین خوف و رجا خواهیم بود. این سببی که ما فراهم کردیم، این سبب چقدر دوام می آورد تا او چه اندازه بخواهد؟ اگرچه ما محاسبه کردیم که این باید 20 سال دوام داشته باشه، باید 10 سال دوام داشته باشه، بیشتر و کمتر باید دوام داشته باشه، ولی دوامش علاوه بر این جهاتی رو که وظیفه ماست باید برای دوامش اقدام کنیم، برای فعالیت کنیم و درست کار رو انجام بدهیم، اما اصل کار وابسته به اون کسی است که این اسباب رو تولید کرده است. اگر همه اینا فراهم شد، تا تازه الان میرسیم به جایی که رضایت باید تحقق پیدا کنه. یعنی اگر ما تمام تلاشمون انجام دادیم نتیجه نداد، به کی غر بزنیم؟ غر زدن امکان پذیر نیست. به کی شکوه کنیم؟ از کی شکایت کنیم؟ امکان پذیر نیست. کسی که اهل رضایت باشد، فتنه هم برای او سبب تولید رضایت باید بشود، بلا هم همچنین، گرفتاری هم همچنین، فقر هم همچنین، بیماری هم همچنین. بنابراین ضمن این که کسی نباید ابزار بیماری را فراهم کند، باید مقدمات و معدات بیماری را از بین ببرد، ولی اگر وظایف خودش رو انجام داد، توکل بر خدای متعال انجام کرد، اما در این حال بیماری انجام شد، بیماری هم لطفی از الطاف الهی یا وجهی از الطاف الهی خواهد بود، وجهی از نعمتهای خدای متعال خواهد بود. سختی هم همین گونه، زحمت همون رو کشیدیم نتیجه نداد، اون تکالیفی رو که داشتیم انجام دادیم به ثمر ننشست، اینجا جای رضایت است. خب حالا تسلیم، توکل، رضایت کلید بلکه مفاتیح غیب التزام به لوازم توحید است که جز از طریق این سه نمیتوان انجام داد. درسته که نماز میخونیم، عبادتون رو انجام میدیم، تکالیفون رو انجام میدیم، ولی بدون این سه هیچ غیبی، هیچ راهی، هیچ مسیری در عمل به لوازم توحید گشوده نخواهد شد. تمام قفلا سر جای خودش هست. گشودن این قفلا به واسطه این سکلید انجام می شود. این سکلید هم با انانیت انسان سازگاری ندارد. اصل گرفتاری اینجاست. یعنی وقتی کسی میخواد تسلیم باشه، میخواد توکل کنه، میخواد رضایت داشته باشه، انانیت خیش رو باید از بین ببره، منیت خیش رو باید زیر پا بگذاره، و اینم کاری نیست که به این آسانی بتوان انجام داد. یعنی با خود انسان ناسازگار هست و تعارض دارد. بین من و کمال من تعارض وجود دارد، بین من یا انانیت من و هویت حقیقی من تعارض وجود دارد. حالا از کی بگذریم؟ در یه جایی هست که آدم توانایی گذشت رو داره، مثلا بین این که خودش شکمش رو سیر کنی یا همسایش رو. خب برخی میگن که ما که خدا که نیستیم، که همچنان که خدا به ما نون رسنده به همسایه هم برسونه، به ما چه ارتباطی داره؟ خب یکی این تفکر، تفکر مشرکین هست که میگفتن که اگر خدا، اصل تفکر، تفکر یهودی است ولی بالاخره شرکالوده، میگفتن که اگر خدا میخواست اینا رو سیرشون کنه، همچنان که به ما نعمت داده به اینا رو میداده، همین که به اینا نداده حکایت داره خدای متعال مصلحت نمیدونه، ما چرا دخالت کنیم در کار خدای متعال؟ خب این ظاهر استدلالش هم که استدلال معقوله، که اون خدایی که این ابزار رو برای ما فراهم کرد برای یکی دیگه هم فراهم میکرد، ولی خدای متعال اینا توبیخشون میکنه و این حرفای نادرست چیه؟ اصلا من تو را برای این آفریدم که هم زندگی خودت رو تأمین کنی، هم کار برای دیگری تولید کنی، هم زندگی خودت رو تأمین کنی، هم کمک کنی به اون کسانی که من از طریق تو میخوام اونا رو کمکشون کنم. همه عالم هستی ابزار فیض خدای متعال و فعل خدای متعال هستن. بنابراین این دست، دست ما نیست، دست دیگری است. این چشم شما نیست، این زبان، این گوش، این امکانات، این ابزار، این وسائل، همه مال خدای متعال هست. خدای متعال در اختیار ما قرار داده، میگه خودت استفاده کن، اینم به این گونه ای که بهتون میگم در اختیار دیگران هم قرار بدهید. خب حالا در یه جایی آدم میتونه که ترجیح بده بین خودش و همسایش، بین خودش و پدر مادر، قوم خیش، برادر خواهر فرزند و مانند اینا، میتونه که تصمیم بگیره که کدامشون مقدم باشن کدام متأخر باشن. اما یه جاییست که بین خودم و خودم میخوام تصمیم بگیرم، این تصمیم، تصمیم بسیار سختی است. نه اینکه سخت در عمل، اصلا خود فهمیدن و مقدمات تصمیمش کار راحتی نیست. چگونه میشود که من هم من باشم و هم نباشم، هم من باشم و هم تسلیم باشم، هم باشم و هم تمام این بوده ها را متصل به خدای متعال بدونم و بتوانم بر خدای متعال توکل کنم نه بر خودم، هم من باشم و هم در عین حال هر اتفاقی که می افتد رضایت داشته باشم؟ این چگونه می شود؟ مخصوصا در جاهایی که ناملایمات هست، مصیبت هاست، معصیت هاست، در این گونه موارد نه فقط کار سختی است در عمل، در فهمش کار سختی است. برای همینه که بسیاری از عالمان گفتن که رضای به قضای الهی لازم است، اما رضای مغزی لازم نیست، بلکه اصلا نباید آدم راضی باشد. رضای به قضای الهی یعنی خدای متعال این گونه خواسته است، اینو باید که راضی باشیم. اما اونی که خواسته شده، اون ممکنه معصیت باشد، ممکنه کفر باشد، ممکنه شرک باشد، اونو چی جوری میتوان رضا داشت؟ در اینکه خدای متعال خودش راضی نیست حرفی نیست. ان الله لا یرضی لعباد الکفر، کفر و شرک و فسق و عصیان و مانند اینها رو برای بندگانش نمیخواهد. اما اینکه اونی میخواهد یعنی ما هم نباید بخواهیم. چگونه میتوان بین قضا و مقضی را، بین اراده و مراد را فرق گذاشت؟ فرق گذاشتن کار راحتی نیست که. این حرفی هم که گفته شده که ما راضی به رضا هستیم، راضی به مرضی هستیم، ولی راضی به مقضی نیستیم، این تعبیرهایی است که دیدن گره افتاده، هیچ راهی نداره، چه کارش کنیم؟ همینجوری یه چیزی پرت کردن پراندن گفتن، ولی اصلا راهش این نیست. آن چیزی که از طرف خدای متعال تنزل پیدا میکند، چه معصیت باشد که حیثیت‌های وجودی دارد، چه کفر باشد که حیثیت‌های وجودی دارد، چه نفاق باشد، چه شرک باشد که حیثیت‌های وجودی دارد، اینا اولین کاری که باید انسان انجام بدهد این است که اگر چیزی مرضی خداست مرضی ما باشد، اگر مراد بالاصاله خداست مراد بالاصاله ما باشد، اگر مراد به تبع است برای ما هم مراد به تبع باشد، مراد به تبع برای ما هم رضایت است، منتها رضایت به تبع. در خیلی از موارد هست که ما این نفر دعوتش میکنیم، خودش رو دعوت میکنیم، اما میدونیم که یه بد لازمی هم داریم، همیشه نفر همراهش هست، این تنهایی نمیاد، او هم همراهش میخوایمش. ولی این گونه است که اگر اون مطلوب و مرضی بالاصاله ما دعوت ما نبود، اون هرگز دعوتش نمیکردیم، اما الان دعوتش کردیم، تحویلش هم میگیریم، اما تحویل گرفتنش به تبع است. این یک بخشه، اینو پیدا کردن، حل کردن و فصل کردنش کار بسیار شاقی است، به لحاظ نظری، آنگاه به لحاظ عملی. که میان این دوتا رو فرق گذاشتن که مراد به ذات و به تبع رو پیدا کردن، این یک بخش سخته. بخش دیگرش اینه که حالا ما مراد به ذات و بالاصاله و مانند اونها رو یا به تبع و مانند اونها رو ادراک کردیم، حالا که داریم کاری رو مراد به ذات یا به تبع رو که داریم تحویل میگیریم، داریم انجام میدیم، داریم میپذیریم، اینها رو از خدای متعال میدانیم یا از غیر خدای متعال؟ اینجا پای قصه دوم، مسئله دوم میرسه که میان حیثیت های وجودی و حیثیت های عدمی فرق گذاشتند. گناه هم حیثیت وجودی دارد هم حیثیت عدمی. اگه حیثیت وجودی نداشت که دنیا رو آباد نمیکرد. اینکه دنیا رو آباد میکند و این دنیا میشود مزرعه آخرت، حکایت داره که از قضا بیشتر عمران و آبادی دنیا هم به وسیله گناه انجام میشود، به وسیله حرص و ولع انجام میشود و آباد میشود. یعنی حیثیت های وجودی رو از حیثیت های عدمیش جدا کردن، اینم مشکل دوم. یعنی حیثیت های خیرش و حیثیت های شرش رو از هم جدا کردن، اینم کار شاق و پیچیده. اول به لحاظ نظری، خب میبینید که در حوزه های فلسفی، غیر فلسفی، عقلی، علمی، اونایی که حرفی برای گفتن دارن تو این گونه موارد میبینید که گاهی حرفایی گفته میشود که عمیقا مسئله را حل نمیکنه، اما در مرتبه عمل که دیگه کاملا روشن هست. بنابراین عمل به لوازم توحید از طریق تسلیم و توکل و رضا انجام می شود و اینم با انانیت انسان سازگاری ندارد، اینم با حب ذاتی انسان به خودش سازگاری ندارد، اینم با حب دنیا سازگاری ندارد. حب دنیا و حب نفس و انانیت هم نه تمام وجود انسان رو فرا گرفته است، اصلا یعنی وجود انسان همه حقیقت انسان را گرفته است یا همون حقیقت انسان هست. در نتیجه هم باید با اسباب و معدات طی طریق کرد. اگر کسی میخواد به سوی توحید برود، از طریق اسباب و عللش، از طریق راه‌های خاص خودش. بنابراین نمیشه کسی بشینه بگه خب تا خدای متعال توحید رو برای ما برسانه. نه، باید درس بخونه، باید مطالعه کنه، باید کار کنه، عبادت کنه، فعالیت کنه، فعالیت اجتماعی، جهاد انجام بدهد، تلاش سخت و کوشش و فراگیر باید انجام بدهد، اینو باید انجام بدهد. اما در این حال، در این حال که باید اسباب و معدات را فراهم کند، توجه و اعتماد به اسباب و معدات شرک است و سبب دوری از توحید. اسباب و علل را نمیشه نادیده گرفت، کفر است. نمیشه دیده گرفت، شرک است. ما این وسط چه کار کنیم؟ پذیرش اسباب شرک است، نفی آنها کفر است. میان این شرک و کفر بالاخره ما چه کار کنیم؟ شرک است به خاطر این که غیر خدای متعال را دیده است، یافته است، اتخاذ کرده است، بر اونا تکی کرده است. اسباب و علل حیثیت غیریت دارد برای اکثریت قریب اتفاق انسانها، بنابراین شرکه، همین که به غیر خدا توجه کرده است. کفر است به خاطر این که اگر این اسباب و علل را انکار کنه نادیده بگیره، اینم کفره، به خاطر این که این اسباب و علل وجه اوست، فعل اوست، فیض اوست. خب کسی که وجه خدا رو انکار کند با کسی که خود خدا رو انکار کرده باشد تفاوتی ندارد. انکار ذات مانند انکار صفات است، انکار صفات مانند انکار ذات است، انکار افعال مانند انکار صفات است، انکار صفات مانند انکار افعال است. بنابراین توجه به اسباب انسان رو بی واسطه به حوزه گسترده از شرک می اندازد و چنان او را در هلاکت می اندازد که هیچ راه دیگری مانند این برای به هلاکت انداختن انسان وجود ندارد. اگر توجه کند، توجه نکند در کفری افتاده است که بیبدیل است. بنابراین هم تبیین حقیقت توحید سخت است چون میانه شرک و کفر است، هم عمل به لوازم توحید در نهایت سختی است چون اونم بین شرک و کفر است. و چنین چیزی جز از انبیا، اولیا، عالم ربانی و پیروان خاص و صادق برای انبیا و اولیا امکان پذیر نیست. امکان پذیر که میگیم نه امکان عقلی، امکان ذاتی، یعنی در مرتبه تحقق و در مرتبه فعل رخ نمیدهد. در برخی از تعبیرها داریم که در زیارت جامعه کبیره که کسانی که با شما می جنگند، من حاربکم، اینا مشرکند، اما اون کسانی که شما رو انکار کردن اینا کافرند. اگر کسی به جنگ انبیا و اولیا برود این مشرک است، اگر کسی اونها رو انکار کند کافر است. با اینکه همه انتظار دارن که چون کفر عمیق‌تر از شرک است، انتظار دارن که کسی که با انبیا و اولیا می جنگد این کافر باشه، ولی اینکه اینجوری نیست. کسی که با انبیا و اولیا و مخصوصا خاندان پیامبر علیه السلام، پیامبر خاتم و اهل بیت پیامبر خاتم علیه السلام می جنگد، یعنی اولا اونها رو می بیند، ثانیا اونها رو غیر خدای متعال می بیند. خدا باشن که یا غیر خدای متعال نباشن که جنگیدن معنا نداره که، چون غیر خدای متعال میبینند و میشناسن. شناختن غیر برای خدای متعال شرک است. اون کسانی که انکار میکنن و اصلا اون رو نمیبینند، وقتی ندیدن یعنی انکار وجه خدای متعال، انکار اسم خدا، اسماء حسنای خدای متعال. تمام اسباب علل در عالم هستی همین گونه است. او در اعلا درجه است، در جنگیدن با انبیا و اولیا، معارضه کردن و اذیت آزار کردن انبیا و اولیا، این شرک است. چنان که انکار اونها و ندیدن اونها کفر است. کل عالم هستی همین گونه است، منتون اعلا درجه است. اینا درجات اوسط است و درجات اسفل. اسباب و علل رو در حد یک کبریت زدن برای اجاگاز روشن کنیم، اگه این رو غیر خدای متعال ببینیم شرک است، اگر انکارش کنیم کفر است. حد وسط رو پیدا کردن در هر صورت کار می شود بسیار سخت و پیچیده. این آخرین نکته رو خدمتتون عرض کنم این است که مکرر اینو گفتیم که تعالیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهر آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین اولا معقول است. چیزی که در سخنان پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام باشد و خلاف عقل باشد، عقل ستیز باشد، امکان پذیر نیست. حتی در عبادات به معنی خاص خرد ستیزی و عقل ناپذیری و معقول نبودن امکان پذیر نیست. می شود در جای عقل ما نفهمد. خب عقل ما نمی فهمد، چون که خیلی چیز رو ما نمی دانیم، خیلی چیز رو نمی فهمیم. از جمله چیزهایی که نمیدانیم ممکنه عبادات به معنی خاص باشد، علل احکام باشد. از جمله چیزهایی که نمیفهمیم ممکنه که
رضای به قضا و مقضی خدای متعال باشد. خیلی چیز رو ما نمیدانیم و نمیفهمیم، این نقص از جانب ماست. اما اگر عقل ما عقل حسابی شد، عقل کامل شد، عقل درست شد، چیزی جز معقول و خرد پذیر در گفته های انبیا و اولیا وجود ندارد و نمیتوان یافت. اگر یه جایی میگیم خرد گریز، یعنی عقل ما ناتوان است. اما برای خود انبیا و اولیا که خرد گریز نیست. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند نماز صبح دو رکعت بخونید، این دو رکعت خوندن برای او کاملا معقوله، کاملا روشنه. هر جایی که حکم تشریعی الهی، حکم تشریعی عبادی که دیگر خلق نمیتوانند تشخیص بدهند، وعظ میکنن و دستور میدن، برای اونو کاملا روشن هست. روشنتر از اون که ما در روز روشن همدیگر رو میبینیم، بدیهیتر از اون که ما بدیهیات اولی رو میفهمیم. احکام عبادات به معنای خاص و تشریعیات خاص برای انبیا و اولیا روشنتر است از بدیهیات برای عقلا، از مجربات و محسوسات برای اهل تجربه و اهل حس روشن‌تر است. بنابراین وقتی که در حوزه تعالیم دینی یا احکام دینی گفته می شود که دو بخش است، یا خردپذیر است یا خردگریز، البته خرد ستیز ندارد، توجه داشته باشیم که خردگریز است برای ما، عقل ما نمی تواند بفهمد، نه اینکه عقل انبیا هم نمی تواند بفهمد. این اولا. و ثانیا، این اولا که معقول است تمام تعالیم انبیا و اولیا، مخصوصا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مطهرش علیهم السلام معقول است. ثانیا، به سبب تمامیت عقل شریف آنها و نیز احاطه آن حضرات بر بهترین شیوه و درجه و روش بیان، به بهترین صورت هم آن را بیان کرده اند. این گونه نیست که سخن آیات قرآن ابلغ است، افصح است و از اون فصیح تر نمیتوان گفت. نه، سخنان پیامبر و اولیا و خدای متعال علیهم السلام هم افصح است نسبت به هر سخنی که دیگران میتوانن بیان کنن. یعنی اگر اینا، این مخصوصا تأکید میکنم برای اینه که در ضمن مباحث ممکنه با عباراتی و فرازهایی از روایات برسیم و مواجه بشویم که برای ما مبهم باشد و بگیم که محتمل است این معناش باشد، احتمال دیگر اینه، احتمال سوم، احتمال چهارم ممکنه این باشد. این پیشاپیش بدونیم که وقتی که ما داریم سخنان امام و پیامبر علیهم السلام رو توضیح میگیم، احتمالهای مختلف میگیم، یعنی داریم عجز خودمون رو آشکار میکنیم. یعنی ما زبان فهم نیستیم، ما سخن فهم نیستیم، و الا با توجه معقولیت سخنان معارف الهی و معارفی رو که چه در کتاب خدا چه در سنت معصور و منصور خاندان پیامبر علیه السلام و پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام آمده شده است، و با توجه به تمامیت عقل اونها، اونا احاطه بر سخن دارن. این که امیرالمومنین بر حسب نقل فرمود که نحن امراء الکلام، ما امیر کلامیم، یعنی کلام رو هر جا که بخوایم میفرستیمش، هر گونه که بخوایم میفرستیم. امارت ما، فرماندهی ما تام و تمام است. امر میکنیم، اونم میگه چشم. وقتی این امرم که امر تکوینی است، امر تشریعی نیست. در نتیجه وقتی امیرالمومنین یا هر یک از پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام امیرم بر سخنان، بر کلام، بر گفتن و به بهترین وجه گفتن، آنچه را که در این روایاتی که بعد میخونیم به بهترین وجه گفته شده است، فقط میمونه که همچنان که اونها به بهترین وجه فرمودن، ما هم به بهترین وجه میفهمیم یا نمیفهمیم. قطعا و یقینا چنین ادعایی رو نباید داشته باشیم و نداریم هم. تا اون حدی رو که عقلمون میرسه، در حدی رو که تلاش ها و فعالیت های عقلانی ما به ما کمک میکنه و اجازه میده، شرح و تفسیر خواهیم کرد. این تلاش های عقلانی هم یه توضیح خدمتتون عرض کنم دیگه بحث رو تمام کنم. تلاش عقلی مثل بقیه جاهاست که وقتی که یک کاری میخوایم انجام بدیم، یه وقتی همه تلاشمون رو به کار نمیگیریم، یک کاری رو که احتیاج به دو ساعت کار کردن، سر 5 دقیقه سرتاشو هم بیاریم بریم، خب البته این کاری که در دو ساعت بود انجام میشه مثلا 5 دقیقه سر تا شما هم آوردیم، فردا میخوایم بیام دوباره بازش کنیم، با اون دو ساعت اولی درست نمیشه، چون باید بازش کنیم اون 5 دقیقه شاید احتیاج برای باز کردنش 10 دقیقه 20 دقیقه 50 دقیقه وقت بگیره، اون دو ساعت هم دوست سر جای خودش است. در بسیاری از موارد که ما گوناگون میفهمیم بخاطر اینکه تلاش های عقلانیمون گوناگون هست، وقتی وقت کم میگذاریم خیال میکنیم که خوب فهمیدیم در حالی که نفهمیدیم، خیال میکنیم با همین 10 دقیقه فکر کردن حل شده است در حالی که این احتیاج به 10 ساعت فکر کردن داشت. در خیلی از موارد هست که اگر فکر پیوسته باشد این نتیجه داره. پیچیده ترین مسائل که به نظر ما در آغاز میرسد که این قابل حل نیست، قابل گشودن و گشایش نیست، اگر تلاشمون رو ادامه بدیم، روز اول نشد، روز دوم نشد، روز سوم نشد، روز چهارم، روز پنجم، دهم، آنقدر ادامه بدیم که ما مایوس نشویم، مسئله مایوس بشود، مسئله مایوس بشود که بتواند در مقابل ما مقاومت کند، قطعا و یقینا، مخصوصا اگر در یکی دو مورد پنج مورد با مسائل اینجوری برخورد کردیم، هی موفق نشدیم، افتادیم، دوباره پا شدیم، برای بار سوم، برای بار چهارم، با یه بار و دو بار و ده بار و صد بار از کشتی گرفتن با مسائل مایوس نشدیم. اگر اینجوری شد، بعد وقتی مسائل جدید که مطرح میشه اونا حدودا اون همت ما رو، پشتکار ما رو، قدرت و اقتدار ما رو حدس میزنند، میبینن این دست بردار نیست، این اینجوری نیست که 10 دقیقه وقتش یه نفس عمیق بکشه، یه سوت بزنه و بعد هم بگه که نه دیگه این حل شدنی نیست، همینچنان که دیگران حل نکردن حل شدنی نبود و الا اونقدر بزرگتر از ما، فکورتر از ما، متفکرتر از ما وجود داشتن که حل نکردن. ما کجای کار هستیم؟ بریم بگیریم استراحتمون کنیم، تفریحمون کنیم، زندگیمون رو کنیم. اگر اینجوری شد مسائل بر مسئله خودشون باقی میمونن، برای عصر بعدی، نسل بعدی، نسلهای بعدی مسئله خواهند بود. اما اگر مسائل با تجربه فهمیدن که در مقابل برخی از افراد نمیتونن مقاومت کنند، آخر کوتاه میان. بنابراین وقتی که ما در مورد روایات، مخصوصا روایات توحیدی، همچنین روایات مربوط به قضا، قدر، بدا و مانند اون که از این به بعد دیگه روایات میخونیم، روایات پیچیده و دقیق هست و احتیاج به تفکر داره، تفکر پیوسته هم داره. اگرچه معمولا حالا بنده، دیگران هم، بزرگان و گذشتگان هم گفتن که فکر منظم، برای کسی که فی الجمله میخواد راه زندگی خودش رو پیدا کنه، رشد یه متعارفی رو داشته باشه، فکر منظم، ذکر پیوسته اما فکر منظم، یعنی یه ساعتی رو در روز، در شب، یه اوقاتی رو اختصاص بده به فکر کردن، اما برای فهمیدن حقایق معارف الهی فکر منظم کفایت نمی کنه، فکر پیوسته میخواد. یعنی یه افرادی میخواد که اصلا کارشون فکر کردن باشد، روزها و شبها پیوسته موضوعشون یه چیزی همین رو ادامه بدن. اگه در جایی ما توانایی فهم روایات رو نداشتیم، حکایت داره که ما در اون فکر منظم، یعنی تلاش پیوسته‌ای که می‌خواستیم داشته باشیم، در اون تلاش کوتاهی کردیم، قصور داشتیم و موفق نشدیم. در این قصه ها و داستان ها و مثال ها میگن که شما از کجا مثلا در 40 سالگی، در 30 سالگی تازه اومدی اکابر مثلا درس خوندی، بعدم شدی از دانشمندان عصر زمان خودت. میگه یه بار من نگاه میکردم دیدم که مورچه یک دانه گندم رو گرفته همینطور میرفت برای اینکه از دیوار ببره بالا، وسط کار افتاد، دوبار اومد پایین برش داشت، برد وسط ها افتاد، دوبار، سه بار، چه بار، چهار بار. میگه شمردم در این شب این 70 بار هی اومد پایین، از دهنش افتاد، اومد پایین، برش داشت، برد، آخر به مقصد رساند. اگر ما در حوزه هایی رو که مربوط به کارمون هست، مربوط به رشتمون هست، اگر اینجوری فکر کنیم، اگر یه روز نشد روز دوم فکر کنیم، اگر نشد سوم، چهارم، پنجم، صدم، قطعا و یقیناً عمیق‌ترین و دقیق‌ترین مسائل رو نه فقط حل می‌کنیم، بلکه منحل می‌کنیم به گونه‌ای که دیگر مسئله نباشد تا نیاز به راه حل داشته باشد. خب این مقدماتی که برای احادیث می‌خواستیم بخونیم و آغاز بحثمون باب حدوث العالم و اثبات المحدث. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.